فضای سایبر با کارکردهای متعدد و متنوع خود بسیاری از نیازهای افراد را به عنوان کاربر برآورده می‌سازد. از مراودات و کسب و کارها، تراکنش‌ها و معاملات بانکی و مالی و ارتباطات و تعاملات میانفردی به عنوان نمونه‌هایی از جنبه‌های ارتباطی تا کارکردهای رسانه‌ای هم از اطلاع رسانی، آموزش و سرگرمی. در چنین محیطی دو مقوله کاربری و اعتماد پررنگ می‌شوند و مطالعه و بررسی آن ضرورت می‌یابد. اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی یکی از خطوط عمل 11 گانه خود را به اعتماد و امنیت اختصاص داده است که بیانگر جدیت زینفان، اما سیاستگزاران و راهبران، کارگزاران و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کاربران فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است. چرا اعتماد در فضای مجازی موضوعیت می‌یابد و دلایل اهمیت پرداختن بدان چیست؟ چگونه می‌توان به محتواها، ارتباطات و خدمات بر بستر وب اعتماد کرد؟ راهکارهای بهره‌گیری هوشمندانه، سالم، مفید و ایمن از این فضا چه است؟ با نام و یاد خدا. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی همراه با شما هستیم. در این برنامه تلاش داریم به موضوع اعتماد در فضای مجازی بپردازیم. کارشناسان محترمی ما رو در این برنامه همراهی می‌کنند. جناب آقای دکتر عباس اسدی، دانشیار محترم دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین جناب آقای دکتر پوریا هادیپور، استاد محترم دانشگاه و ارتباط شناس، از مهمانانی هستند که در این برنامه افتخار و توفیق اینو داریم که با ایشون به گفتگو و مباحثه در این موضوع بپردازیم. جناب آقای دکتر عباس اسدی اعتقاد دارن که اعتماد اصل هستش و به هر کانالی در فضای مجازی نباید اعتماد کرد. زمانی اعتماد قابل حصول هستش که کاربران واجد سواد رسانه‌ای باشن. سواد رسانه‌ای کمک میکنه که اثر آسیبی رسانه ها کاهش پیدا بکنه. جناب آقای دکتر پوریا هادیپور هم اعتقاد دارن که مجاز قابل اعتماد نیست و زمانی این اعتماد شکل میگیره که منابع خبری صداقت رو در دستور کارشون قرار بدن. در ادامه در خصوص فرایندها و رویه‌های اعتمادزایی از طریق رسانه و در واقع اعتماد کاربران به ابزارهای رسانه‌ای با این دو بزرگوار گفتگو خواهیم کرد. مهمانان تلفنی برنامه امروز ما جناب آقای دکتر سید رضا نقیب‌السادات، عضو محترم هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و نیز جناب آقای دکتر علی ساری، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستند. من سید تقی کمالی، کارشناس مجری این برنامه، در دقایق پیش رو همراه با شما هستم. جناب آقای دکتر اسدی، خیلی خوش آمد میگم حضورتون رو در برنامه گفتگوی اجتماعی. همونطور که در جریان هستید، ما تحولات جدیدی رو در عرصه فناوری و همچنین ارتباطات شاهد بودیم که اینها در واقع بستر ظهور و بروزشون در فضای مجازی هم فضای سایبر هستش که یک سری ارتباطات جدید رو به وجود آورده، تغییراتی در نوع مراودات اجتماعی شکل داده. ما اهم از شبکه‌های اجتماعی رو می‌بینیم که به عنوان بخشی از رسانه‌های اجتماعی در این عرصه فعال هستن و این ارتباطات اهم از ارتباطات میانفردی هستش، ارتباطاتی که بر بستر تعاملات حتی مالی شکل میگیره. افراد مختلفی که در این عرصه حضور پیدا میکنن معمولا مشاهده میشه که خیلی اعتماد پذیر میشه، چون به هر حال نوع مراوداتی هستش که منشعب از یا منفک از اون بستر حقیقی یا واقعی جامعه هست. چطور میشه که فضای مجازی در واقع ارتباطش با افراد خیلی پررنگ میشه و افراد اعتماد خیلی برجسته‌ای نسبت به این قضیه دارن؟ این رو به صورت موجز اشاره بفرمایید تا انشالله در ادامه به صورت دقیق‌تر و مفصل‌تر گفتگو کنیم.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی این برنامه. خوشحال هستم که یک برنامه بسیار مناسب و خوبی رو شما دارید اینجا اجرا میکنید.
سپاسگزارم.
خدمت شما عرض کنم که فضای مجازی با فضای سنتی رسانه‌ها بسیار متفاوت هستش. نوع تعامل در فضای مجازی با نوع تعامل در فضای سنتی رسانه‌ها متفاوت هستش. در فضای مجازی بسیار ارتباطات بیشتر به صورت تعاملی هستش، در حالی که در رسانه‌های سنتی بیشتر یک سویه هستش. از آنجایی که فضای مجازی شبیه یک اقیانوس هستش، بنابراین اعتماد و اعتبار در اینجا هم بسیار بسیار سخت هستش. به هر شکلی نمیشه به هر محتوایی یا به هر کانالی یا به هر در واقع شبکه ما اعتماد بکنیم. در واقع یکی از مهمترین بحثایی که در ارتباطات و در رسانه ها مطرح هستش این هستش که چگونه میتوان اعتبار یک موضوع رو تایید کرد یا در واقع بهش اعتماد کرد، و دیگر اینکه اون رسانه یا اون فضا یا اون کانال چگونه میتواند در واقع اعتماد خودش رو در نزد مخاطبان حفظ بکنه. ما بسیاری از این کانال ها رو داریم که بسیاری از اینا ممکن است فیک باشند، جعلی باشند، ولی در ظاهر یک کارایی رو انجام میدن، تبلیغات رو انجام میدن و اعتماد مخاطبان رو به خود جلب بکنن و فالوورهای بیشتر رو در واقع برای خودشون کسب بکنن، ولی بعداً در واقع کنکاش به عمل بیاد که در واقع این فیک بوده یا در واقع جعلی بوده و ممکن است هم فرصت مخاطب رو از دست مثلا گرفته و هم که خسارات مادی و معنوی براش وارد آورده. اما به نظر من اگر ما به دو تا عنصر، یعنی یکی اعتبار منبع و دیگری اعتماد مخاطب به اینا، مورد کنکاش قرار بگیره، مورد بررسی قرار بگیره، بهتر میشه در واقع اون سوالشون رو پاسخ داد. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب صحبت‌های جناب آقای دکتر اسدی رو شنیدیم. من در ادامه از جناب آقای دکتر هادیپور تقاضا دارم که بفرمایید شرایط تحقق اعتماد چه هست؟ اساساً این موضوع اعتماد و از لحاظ یک مفهومی که به هر حال وقتی که می‌بینیم رسانه‌های اجتماعی گسترش پیدا می‌کنن به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی در ارتباطات مطرح میشه، به نظر شما این در واقع بسترهایی که منجر به پدیداری اعتماد میشه به چه شکل محقق میشه؟ آیا از یک شاخصها یا معیارهای به خصوصی تبعیت میکنه که باید در ارتباطات اونو لحاظ کرد تا این اعتماد پدیدار بشه؟
اولا که سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. ما شاید تو هفته گذشته یک بحثی رو در مورد مقدمه اعتماد کردیم که شاید شناخت مقدمه ایست برای ایجاد یک اعتماد پیوسته و وابسته، ولی من قبل از اون که بخوام از این صحبت بکنم که این شناخت که منجر به اعتماد میشه چه پارامترهایی داره، میخوام با یک مثال و تجربه و یک خاطره خیلی عامیانه این تجربه و شناخت از این مسئله رو به بینندگان انتقال بدم. شاید در چند سال گذشته‌ای که در یکی از ادارات من مشغول به کار و فعالیت بودم، برای بازدید از یک فضای رفاهی در یک وزارتخونه ما حضور پیدا کردیم. حضور ما منجر به این شد که سر از آشپزخونه و مطبخ اون مجتمع رفاهی پیدا کردیم و یادمه که یه سرآشپزی اونجا بود و داشت غذا تبخ میکرد. من دیدم بالای دیگ سوپی که واسده داره بی‌محاوا بدون هیچ پیمونه و بدون هیچ معیار و قالب و به قول معروف ظرفی ادویه ها رو میپاشه دیگه. بعد من بهش گفتم که خب بدون معیار و بدون هیچ قالبی شما این ادویار داریم پاشی، یا قطعا این سوپ شوره یا خیلی تنده یا بی نمکه. یه جمله‌ای به من گفت که این جان این قضیه است. شاید شنوندگان محترم ما باید به این دقت بکنن. اونم اینه که ایشون برگشت به من گفت من به این کاری که دارم میکنم خوشبینم. خوشبینی یک پارامتریه که در مسئله شناخت به انسانها کمک میکنه. ما اگر نسبت به جامعه اطرافمون خوشبین نباشیم عملا نمیتونیم شناخت خوبی پیدا بکنیم، چون دیگه نیازی نمیبینیم که شناخت پیدا بکنیم و به همون واسطه هم نیازی نمیبینیم که اعتماد بکنیم. یک مقدار احساس میکنم ما در جوامع ارتباطی خودمون، علل خصوص در جامعه ارتباطی در حوزه فضای مجازی، ما داریم خوشبینی رو از مردم میگیریم. حالا این قسمتیش در اختیار حاکمیته،
بیش از اندازه خوشبین بودن چی؟
قسمتیش اونم همینطور. یعنی شما نسبت به این مسئله خیلی خوشبینی، بعد یه دفعه میبینی این خوشبینی تو منجر به یک فسادی شده، که سرتاپای حالا یه اجتماعی رو فرا گرفته.
بله.
بعد دیگه اعتماد نمی کنی.
به نظر می رسه که واقع گرایی یک مسئله خیلی مهم هستش، نه کاملا بدبینانه رفتار کرد، نه کاملا خوشبینانه که الان از دست بدیم. مواجه با فضای مجازی هم غالبا همونجور که در مقدمه هم خدمت شنوندگان عرض کردم اینو می طلبه. یعنی ما چه سیاست گذاران که در واقع دارن راهبری می کنن این جریان و چه کسانی که در واقع کارگزاران و ارائه خدمات دهنده هستن، یعنی همون پرووایدرها
که تربیتیه دیگه. بله. شما در حوزه علوم رفتاری نمیتونید،
خصوصا کاربران، وقتی ما وارد کاربری میشیم این صدق میکنه فرمایش جنابالی که علوم رفتاری در اینجا لحاظ میشه. ولی ما وقتی از یک شبکه‌ای داریم استفاده میکنیم که در واقع اون ارائه دهنده ها دارن برای ما خدماتی رو در واقع آماده میکنن، همون مثلا همون آشپزی که شما فرمودین، اینو در واقع اون کسی که در واقع کاربر هستش یا مصرف کننده هستش حمل بر اعتماد داره میذاره، میگه خب این کسی که داره به من خدمات میده
اینجوری نیستا. شما نکن حالا یه بستری مثل تلگرام.
بله.
خب بستر تلگرام فقط یک بستر اشتراکه، کسی که نشسته برای ما محتوای واحد تولید بکنه و ما فقط خوراک او رو دریافت بکنیم و در قالب خوراک فکری تناول بکنیم که. خب. نه، این پاره ایش به نظرم ما در آموزه‌های تربیتی خودمون در حوزه رسانه بد عمل کردیم و به همین جهت خب بی‌محابا میایم اونجا دروغ پراکنی میکنیم، خوشبینی رو از جامعه هدف مخاطب خودمون میگیریم. حالا این میتونه رسانه های ما باشه، میتونه دولت مردای ما باشه، میتونه افراد عالم و مطلع به علوم مختلف باشه، اندیشمندانمون باشه، اساتید دانشگاهی باشه، فرقی نمی کنه.
فرمایش شما تا اینجا حفظش کنیم تا از آقای دکتر بپرسیم. آقای دکتر، در صحبت قبلیتون فرمودید که ما وقتی در مورد اعتماد صحبت میکنیم یکی هم در واقع این بحث منبع هست، این منبع رو اعتبار سنجی بکنیم ببینیم چقدر واجد اعتبار هستش بهش اعتماد بکنیم. حالا ما میبینیم که در فضای مجازی این منبع تغییراتی درونش رخ داده. مثلا ما قبلا داشتیم که یک رسانه بود، رسانه جمعی بود که خبری رو تولید میکرد، یه محتوایی رو عرضه میکرد. الان اون چیزی که آقای دکتر هادی هم اشاره میکنن اینه که ما یه رسانه اجتماعی داریم که بستری هستش، این بستر در واقع تولید رو داره عرضه میکنه. آیا میتونیم بگیم که این منبع بدون دخل و تصرف هست و کاملا بر پایه رفتار کاربری داره شکل میگیره؟ در این خصوص چه نظری دارید شما؟ این تغییرات نوع منبع چه در واقع ماهیتی پیدا کرده؟
ببینید، من معتقدم که در کشور ما، در به اصطلاح فضای مجازی کشور ما، متاسفانه به بحث اعتماد و اعتبار رسانه یا اون کانال توجه زیادی نمیشه. هر چقدر مثلا در حالا چه رسانه سنتی و چه رسانه های در واقع مجازی اطلاعات کذب منتشر بشه و دینه تکسیبش بکنیم، بیشتر ما اونو در واقع فالوش میکنیم یا در واقع اونو مد نظر قرار میدیم.
بله.
در حالی که در کشور غربی مثل فرانسه اگر یک رسانه‌ای، حالا چه مجازی و غیر مجازی، یک بار اشتباه بکنه و یک خبر کذبی رو یا در واقع خبر رو منتشر بکنه که صحت سخن رو در واقع بررسی نکرده و بیاد منتشر بکنه و بعدم متوجه
بشه که اعتبارش و برندینگش
تاثیر منفی داره
میکنه.
یعنی برای همیشه در از هسته ساقط میشه. یعنی هیچ موقع در رسانه‌های غربی مثل فرانسه شما میزان تکذیبیه و جوابی رو در واقع به این شده که در ایران هستش نمیبینیم. یعنی اگر در کشور ما هر چقدر شدت در واقع تکذیبی ها و جوابی ها بیشتر باشه ما اعتماد میکنیم به اون رسانه، در حالی که در اونجا اگر یک بار دو بار در واقع این اتفاق بیفته برای همیشه در واقع تیراژ مطبوعات برای تیراژ مطبوعات کاهش پیدا کنه. در واقع اون کسانی که در واقع به اون شبکه یا مثلا کاربرانی که به اونجا در واقع مراجعه میکنن کاهش پیدا کنه، ریزش میکنه و دیگه بهش اعتماد نمیکنن. واقعا البته اینم من دلیل دارم، اینکه چرا در کشور ما مردم یا کاربران در واقع بیشتر به رسانه‌های مجازی ببینن که صحت سخن رو بررسی کنن اعتماد بکنن، این ناشی از شفاهی بودن جامعه ما هستش. جامعه ما جامعه شفاهی است، جامعه است که در اونجا مطالعه صورت نمیره، کمترین مطالعه در واقع صورت میگیره. در حالی که در کشور غربی میزان در واقع کار در واقع کتابت یا مطالعه یا فرهنگ مطالعه و مکتوبات در اونجا بیشتر بالا هستش و چون آگاهی و اون سواد رسانه‌ای بالا هستش و اون اعتماد هم در واقع متقابل هستش. حالا اینم من بگم خدمتون
بفهمید.
ببینید، من معتقدم که اعتماد به یک رسانه خب در واقع باعث از خود رسانه شروع بشه یا از خود کانال شروع بشه. هر چقدر خود رسانه به مخاطب احترام بذاره و در واقع اخبار درست و اطلاعات درست به مخاطب بده، به همون اندازه مخاطب هم در واقع حال کاربر هم بهش اعتماد بکنه. هر چقدر این دوتا در واقع در تناقض هم باشن، در واقع اونم ممکن نتایج فاجعه‌بار به دست بیاره. همین اتفاقی که در اینستاگرام رخ داد یا اون تو کرمان اون در واقع جوانان مثلا یک دختر خانم رو زده بودن، جالب اینجاست که یک فیلم یعنی یک کلیپ داره پخش میشه، فیلم بسیار فاجعه انگیز در واقع پخش میشه
و متکثر بازنشر میشه.
نه 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 چیزه، یعنی فالوورها بیشتر میشه. بله. یعنی بجن که در واقع فرو بریزه در کاهش پیدا کنه، در واقع بهش افزایش میده. این در واقع نشانه شفافیت بودن جامعه هستش
و در واقع پذیرش بیچون و چرای بله. هر آنچه در واقع به اشتراک گذاشته میشه. خب جناب آقای هادی‌پور، ما در ادامه صحبت شما وقتی میگیم مثلا این رسانه ها وجود دارن، نوع کارکردشون هم کاملا متفاوته. شاید بتونیم بگفتش که حالا از یه جنبه مدیریت و طراحی اینها با هم متفاوته. مثلا تلگرام با فیسبوک و اینستاگرام خب متفاوته دیگه. معمولا مثلا حالا ما تلگرام رو به عنوان یک پیام رسان در نظر میگیریم که حالت رسانه هم پیدا کرده، اما مثلا فیسبوک ما یه حالت شبکه‌ای داره. اینها از لحاظ مهندسی که داره صورت میگیره روی برنامه نویسی و اون الگوریتم ها در این خصوص چه در واقع روندی رو طی میکنن؟ آیا از این طریق امکان دخل و تصرف روی نحوه چیدمان و عرضه در واقع محتوا وجود داره، یا یعنی که نه صفر و صد تولید محتوا بر عهده خود کاربر است؟
بله، عرضم به حضورتون که اولا که من به نظرم یه تناقض شدیدی ما در موضوعمون داریم. ما داریم از مجاز صحبت میکنیم که در فقه ما مجاز مجازه.
بله.
و هیچ وقت مجاز اعتمادی صورت نمیگیره.
بله.
یعنی من میخوام اینو به شنوندگان محترم بگم که اصلا در حوزه فضای مجازی شما به سمت اعتماد نرید.
بله.
همونجور هم که آقای دکتر فرمودن، اینجا تنها جاییه که مردم وقتی یک دروغی رو میشنون به جای اینکه اونجا رو ترک بکنن بیشتر حضور پیدا میکنن. یعنی شما در یک فرایند خبری به محض اینکه در یک روزنامه مکتوب یک کذبی رو میخونی، اگر بعد از اون جریان خطای اون روزنامه رو دیده بشی، یا زده میشی یا دیگر رو کیوسک برش نمیداری.
بله.
یعنی دیگه خرید نمیکنی از اون روزنامه. یعنی پیپر اون روزنامه دیگه مونده باید تبدیل بشه به آخر اون روز به یه روزنامه باطله.
بله.
ولی جالب اینجاست که در حوزه فضای مجازی چون کاربر میاد این تو که وارد یه گیم بشه، وارد یه گیمیفیکیشن اصلا بشه،
یه بازی وارسازی شکل میگیره.
آره، میاد که اینجا حاشیه ها رو ببینه، حاشیه بسازه و کارهایی که در فضای واقعی نمیتونه بکنه رو در فضای مجازی انجام بده. پس به نظرم اصلا اعتماد در فضای مجازی نقطه سرخط قابل امکان نیست. ولی این سوال شما که آیا این رسانه ها با منویات نوشته شده‌ای ورود میکنن و با تکنولوژی های خاصی میان پیاده سازی میشن؟ بله، ما مفاهیمی رو داریم در دنیای امروز به نام دیتا ماینینگ.
بله.
که
داده کاوی.
بله. شاید داده کاوی یک عنوان فارسی خوبی باشه براش. که اینها میان اطلاعات یوزرها رو خرید میکنن.
بله.
یعنی شما در رسانه مکتوب روزنامه چه اطلاعاتی میتونی از مخاطب داشته باشی؟ جز این که بفهمی که امروز این متنی که نوشتی یا این تیتری که نوشتی چقدر مورد استقبال مردم قرار گرفت،
تماس تلفنی داشته باشن یا
چقدر فروش رفت و نهایتاً اینکه سی آر امت و اون باشگاه مشتریانت و اون کال سنترت چقدر نهایتاً زنگ خورد.
بله.
یا حتی اینکه در سازمان صدا و سیما مثلا یک برنامه میگن مورد استقبال قرار گرفت، خب پارامترهای سنجشش چیه؟ یک فضای عمومی جامعه است که بروندادش میشه همین فضای مجازی، یعنی اکشن هایی که مردم نسبت به اون رفتار در برنامه تلویزیونی میگیرن. ولی نهایتش سازمان صدا و سیما میتونه بگه
یه بخش خب نظرسنجی داره.
آره، چقدر زنگ زدن، چقدر پیامک زدن، دیگه بیشتر از این دیگه نمیتونه سنجش افکار بکنه. ولی شما در جریان رسانه هایی مثل فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، اینها میان حضور مردم رو رصد میکنن.
اون جریان تعاملگرایی که آقای دکتر اسدی بهش اشاره کردن،
شما کجا رفتی؟
این بستر رو فراهم
کجا میکن. بیشتر وقت گذاشتی؟
بله.
چه کسی رو بیشتر دیدی؟
کلیک‌ها.
کیا رو بیشتر کلیک کردی؟
اثرگذارن.
بله. چقدر ماندگاری در کجاها داشتی؟
با کی ارتباط داشتی؟
بله.
چه رنگی رو دوست داری؟ چه خوراکی رو؟ بله.
شما میبینید در استورهای مختلف در خارج از این کشور، شاید در کشور ما هم البته متداول داره میشه، مثلا یه هایپر کارفور،
بله،
یه هایپر بزرگی در کشورهای اروپایی، در دبی، امارات و جای دیگه هم هست، میره این قرارداد میبنده با یه رسانه، میگه که میتونی تبلیغ منو اون جاهایی بذاری که مخاطبا بیشتر میرن، و این کارو میکنه اون رسانه براش.
بله.
و یا حتی در حوزه هوش مصنوعی، شما اگر در رسانه‌ای مثل یوتیوب نگاه بکنی، عملاً رفتار شما رو هر روز داره پایش میکنه.
بله.
حتی تبلیغی رو به شما نشون میده که شما بیشترین سرچ رو در اون کتگوری انجام دادی.
بله.
یعنی اگه شما بیشترین سرچ رو در جریان علمی و فرهنگی انجام دادی، میاد تبلیغات و پیشنهادات علمی و فرهنگی رو به شما نشون میده.
بله.
و عملاً داره رفتار مخاطب رو هم پایش میکنه و هم در ادامه میسازه.
بله، احسنت، نکته مهمی. آیا دکتر، ما وقتی صحبت میکنیم از این تحولات، خب ببینیم که رفتار مخاطب تغییر کرده، وقتی هم از ارتباطات صحبت میکنیم، ارتباطات یک در واقع رشته، یک بینارشتهی هست، یک حوزه در واقع چند وجهی هستش که میتونیم بگیم که با حوزه های مثل علوم رفتاری و روانشناسی و حتی اقتصاد رفتاری اینجا مطرح میشه روی بحث همین دیتا کاوی، داده کاوی. خب اینجا نکته‌ای که وجود داره این هستش که این باور راسخ که ایجاد میشه، وقتی ما از اعتماد صحبت میکنیم، میگیم اعتماد در واقع باور راسخ به یک سری قابلیت های اعتباری هست، به یک سری در واقع حقایقی که مفروضه، یا توانایی ها و جنبه هایی که مثلا اون رسانه قدرتی که داره، ضریب نفوذی که داره. از لحاظ ارتباطی چطور این باورپذیری شکل میگیره که افراد میان گرایش پیدا میکنن، حالا چه مثلا در رسانه‌ای مثلا رسانه های مکتوب باشه یا دیداری شنیده باشه، چه فضای مجازی، آیا این باور در واقع متأثر از یک سری المان های به خصوصیه، جامعه با جامعه فرق میکنه؟
بله. ببینید، اگر ما کاربران رو تقسیم بندی کنیم به انواع کاربران،
بله،
این باور پذیریم در واقع خودش به ابعاد و انواع مختلف تقسیم بندی میشه، و اونگاه ما میتونیم در واقع صحبت کنیم که کدام کاربر در واقع اون پذیرش رو، یعنی اعتماد رو به فضای مجازی بیشتر داره یا کمتر داره.
بله.
همه کاربران به یکسان نسبت به یک فضای مجازی در واقع اعتماد ندارن، یا باور پذیر نیستن، یا در واقع اون اطلاعاتی که اونجا پخش میشه در واقع اونو نمیپذیرند.
بله.
بله، یک بخشی از من گفتن چون جامعه ما اصلا با جوامع دیگه متفاوت هستش، جامعه ما جامعه شفاهیه، در واقع من این اصطلاح رو در واقع به کار میگیرم، یعنی ما در فضای مجازی شاهد یک نوع ادبیات وانتی هستیم.
بله.
یعنی در واقع کاربرای ما دنبال نشری نیستن، بازنشری نیستن، دنبال نیستن که هیجان ایجاد بکنن، دنبال نیستن که در واقع یک نوع لذت معنوی به دست بیاورن، یعنی یک شاعری رو ایجاد بکنن و میخوان خودشون در واقع یک تخلیه هیجانی بشن.
بله.
خب بنابراین ما باید ببینیم که اصلا کاربر با چه هدفی میره اینجا، و کدام طیف از این کاربرا میره اینجا، و کدام طیف از این کاربرا اینو در واقع
آیا مصرفشون مدیریت شده و هدفمند هست؟
نه، در جامعه ما هدفمند نیستش. مثلا شما نگه، مثلا اگر هدفمند بود هیچ موقع نمیرفت مثلا یک هنرپیشه ای که در واقع سطح سوادش مثلا دیپلم است یا سیکله،
بله،
مثلا 7 میلیون تا براش در واقع مثلا فالوور ایجاد کنن که در واقع اینو مثلا هر روز برن لایکش کنن فلان کنن.
بله، متشکرم. همکنون ارتباط ما با جناب آقای دکتر سید رضا نقیب‌السادات، عضو محترم هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برقرار شده. جناب آقای دکتر نقیب‌السادات، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. ما در برنامه امروز در خصوص اعتماد در فضای مجازی صحبت میکنیم. مهمانان محترم برنامه جناب آقای دکتر اسدی و جناب آقای دکتر هادی‌پور هستند. آقای دکتر نقیب‌السادات، وقتی صحبت از اعتماد در فضای مجازی میشه، یک اتفاقی که عمدتاً در تحولات هم ما میبینیم که شکل میگیره بحث جریانسازی خبری هست. این جریانسازی خبری که بعضی از اونها در واقع جنبه توسعه اخبار جعلی یا اطلاعات غلط و دستکاری شده هستش که در فضای مجازی بهش دامن زده میشه و در بستر اجتماعی شکل میگیره، این حاوی چه نوع در واقع پروسه یا فرایندی هست و در واقع کاربران به عنوان در واقع مراجعه کننده به این اخبار و اطلاعات چطوری میتونن تشخیص بدن که این اخبار صحت داره و قابلیت استناد پذیری به اون وجود داره؟
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمانان گرامی برنامه، همینطور شنوندگان عزیز رادیو. عرض کنم شاید اگر که ما به در واقع این نوع از جریانهای خبری نگاه بکنیم، یه دلیل رواجش عرض کنم نبودن منابع دیگر معتبر در دسترس، یعنی افراد ترجیح میدن به این اطلاعات عمومی توزیع شده از طریق شبکه‌ها یا بالاخره کانال‌هایی که از طریق به خصوص جستجوهای اینترنتی در اختیار قرار میگیره یا از طریق تلفن همراهه استناد بکنن، ولی یه مقدار وقت نذارن و برن بگردن و منابع معتبر رو پیدا کنن. یعنی این یه مقدار شاید ساده گیری، ساده پسندی یا به یه نوعی مثلا پذیرش زودرس مخاطبه که هر اطلاعی بهشون داده میشه بدون اینکه علم داشته باشن همون پیام رو پشتیبانی میکنن، فوروارد میکنن یا در واقع کپی میکنن و برای دیگران میفرستن. به همین خاطر ما میبینیم توی مدت کوتاهی، قدیما یک کلاغ چهل کلاغ که از طریق دهن به دهن اتفاق میافتد یه دلیل ضعف اطلاعاتی و نبود منابع بوده و در واقع این یک کلاغ چهل کلاغ ضعف اطلاعاتی مردم بود که یه امری رو که نادرستن بود باور میکردن. این امر توی شبکه‌های اجتماعی در واقع رواج پیدا کرده، توسعه پیدا کرده و تقویت و تشدید شده. نکته دیگری که میشه بهش استناد کرد اینه که ما یه راه مطمئن شدن از اینکه این پیام ها معتبره، جستجوی اونها توی منابع رسمیه که ما بتونیم بهش استناد کنیم و یا اینکه ارجاع یا در واقع رفرنس هاییه که دیگران به یه پیام معتبر میدن، اینا میتونه به ما کمک کنه. ولی انبوه شدن پیام در کنار اینکه افراد احساس میکنن اینا براشون سودمنده یا به عبارتی موثقه، این تلقی باعث رواج این نوع از اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی میشه. اما ما توجه بکنیم که به شرطی ما میتونیم بگیم که حالا این جریان سازی ها یا مثلا این انتشار اخبار میتونه در واقع از جانب مخاطب متوقف بشه به شرط اینکه کانالای رسمی هم به موقع عمل کنن. یعنی وقتی ما ضعف اطلاع رسانی تو مجاری رسمی داشته باشیم، کانالای رسمی ما یه مطلبی رو حالا یا نگن یا دیر بگن یا با تأخیر بگن، ببینید این موج سواری از طرف رسانه‌های بیگانه یا رسانه‌های که دارن به یه نوعی در واقع فرصت طلبی میکنن یا حتی مردمی که خیلی هم عرض کنم اطلاعات آنچنان رسانه‌ای ندارن ولی فکر میکنن این کارشون درسته که یه اطلاعی رو به سمع و نظر مردم برسونن، بابش باز میشه. بنابراین اگر که ما منابعمون به روز به موقع در واقع موثق بیان و اطلاعات رو در اختیار مردم قرار بدن، باب این نوع از موج سواری ها هم حتما بسته میشه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر نقیب السادات، استاد محترم ارتباطات، از همراهیشون قدردانی میکنم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خب جناب آقای هادی‌پور، ما پیرو صحبت‌های جناب آقای دکتر نقیب السادات می‌بینیم که در کشور ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی راه اندازی میشه که همین شرایطی که در فضای مجازی شکل میگیره و اخباری که متأثر از کمبود یا در واقع ضعف اطلاعات هست رو بتونه به شکلی مدیریت بکنه. خب این ما در اتفاقات سال گذشته هم دیدیم، این بحث اعتماد صرف به فضای مجازی و همون باور راسخ داشتن خب میتونه واقعا کاربر رو مستعجل بکنه و شرایط زندگی خودش رو تحت تاثیر قرار بده. در زمینه این که چه سیاست ها و رویه هایی رو میشه پیش گرفت که فرایند خبری و اطلاع رسانی در جامعه به صورت خیلی شفاف و دقیق پیش بره و ما بتونیم از ابزارهای ارتباطی چه رسانه‌های جمعی و چه در واقع رسانه‌های اجتماعی به درستی و به شایستگی استفاده بکنیم، که در واقع ضمن اینکه ما فضای شایعه و یا در واقع اخبار جعلی رو در حقیقت داریم از بین میبریم، بتونیم اطلاعات مفید و موثری رو به کاربران بدیم. این از جنبه سیاستگذاری خدمتتون عرض میکنم که سیاستگذاران چه میتونن این کار رو انجام بدن و همچنین کاربران در واقع منبع رجوعشون از این طریق میتونه چه باشه و چطور میتونن اون